بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 263 سطر 16 و مضمون آیت شریفتی حث الاغنیاء على الانفاق على امثالهم و استحبابهم و حث الفقراء على الاتصاف به صفت هؤلاء الموصوفین. بعد از اینکه آیه الفقراء الذین احصروا فی سبیل الله رو تفسیر کردیم، به احکامی که از این آیه استفاده میشه اشاره میکنیم تا مناسب با کتابمون باشه. خوش میشه ایشون از این آیه استفاده میکنن دو تا حکمه، یکی ناظر است به اغنیا و دیگری ناظر است به فقرا. حکم مربوط به اغنیا این است که مالتون را بر چنین فقرایی انفاق کنید، فقرایی که به خاطر اشتغال به عبادات کسب و رها کردند و به خاطر عفت هم از مردم سوال نمی کنند. به این فقرا انفاق کنید. اما اون حکمی که مربوط به خود فقراست این است که از این قبیل باشید، از قبیل این گونه فقرا باشید که به مردم اظهار فقر نمی کنند و همچنین تمام وقتشون رو به عبادت می زنند. از این برداشتی که مرحوم محقق نسبت به فقرا دارن معلوم میشه که این آیه ناظر به فقرای خاص نیست. در جلسه گذاشتیم گفتیم که ناظر به اصحاب صفر است. الان برداشتی ایشونی که ناظر به شخص خاص نیست، به طور کلی میفرماید فقرا باید این چنین باشه. اصحاب صفر گروهی بودن که این کارو می کردن. حالا آیا این آیه داره خبر میده از اون که چنین اتفاقی می افتده یا خبر به منزل انشاءی که باید این چنین اتفاقی برای همه فقرا بیفته؟ اگر ما بگیم خبر میدهد از اون که اتفاق افتاده، این آیه میشه ناظر به اصحاب صفه تنها. و اما اگر بگیم که خبر است در مقام انشاء، معنیش اینه که به فقرا میگوید همه تون این چنین باشید. یکی از اوصاف فقرایی که خداوند دستور میده این چنین باشید سوال نشدن از مردمه، که الان ما به اون حکم کاری نداریم. حکم دیگه که الان میخوام ازش استفاده کنیم اینه که مثل این فقرا باشید که وقتشون رو مستغرق در عبادت میکنند و در نتیجه به کسب و ضرب فلز فرصت پیدا نمیکنند. این حکم برای ما مهمه. ما از این حکم کشف میکنیم که میتواند انسان میتواند همدن خودش را فقیر کند با انداختن به عبادات. این خودش یه مسئله است که آیا می توانیم ما وقتمون رو مستغرق در عبادت کنیم تا از نظر مالی ضعیف بشیم و جز فقرا قرار بگیریم، یا باید به کسب و کار بپردازیم، عبادت هم در حد توانایی و در حد فراغت وقت بکنیم. ایشون می فهمد از این آیه استفاده می شود که کراهتی نیست در ترک کسب و پرداختن به عبادت در تمام وقت. این اگر ثابت بشه کار عباد و زهادی که تمام وقتشون رو به عبادت میگذرونن نه تنها جایز میشه بلکه از کراهت هم بیرون میاد. این جوازش که میدونیم جایزی کار حرامی نیست، کار احتمال کراهتش رو میدیم. الان با این بیان داریم چیه که کراهت هم نداریم، چون دستور علاقه چیزی که کمر شده متعلق دستور قرار نمیگیره. بعد میفرمد یه استثنای خود مرحوم حقه و اینجا ذکر میکنه به اون استثنای اینه که این مال کسانیست که عیال ندارن و بارشون سباشه، یعنی مخصوص خودشون هستن. خب اینا با خیال راحت میتونن عبادت کنن و کاسبی رو ترک کنن، اگر هم فقری فشاری برشون باره اومد تحمل کنن. اما اینا حق ندارن که عیالشون رو، یعنی زن و فرزن رو، به سختی بندازن به خاطر اینکه به عبادت بپردازن. این عبادت، این چنین کاری، یعنی این چنین عبادتی میشه مشروع. عبادتی که مستلزم ترک کسب باشه میشه مشروع. حالا مشروع به چه معناست؟ این قبلا بحث شد که بعضی گفتن کراهت در عبادت یعنی ثواب کم میشه. ایشون تایید کرد که کراهت در عبادت میشه کراهت های دیگه است، یعنی مشروع مرجوعه، نه رجحانش کمه. دیگران معتقد شدن که عبادت مرجوع هست یعنی رجحانش کمه، ثوابش کمه. ایشون میگه نه، اصلا مرجوعه هیچ درجه رجحان نداری. از مباحی که واسطه بین راجح و مرجوعه چسه پایین تره. این اگر باشه دیگه عبادت مرجوع پرداختن به عبادت مرجوع نیزن مشکل میشه. یعنی انسان حالا باز با توقع این که ثواب کم باشد ممکنه عبادت مشروعی در انجام بده، اما اگر عبادت مشروع باشه یعنی نه تنها ثواب مشتاده نمیشه، بلکه داره امر مشروعی را تحصیل میکنه که برای شما سکوته. وقت انسان دیگه سلاغ عبادت مشروعی نمیشه. بعد از اینکه این آیه تموم میشه به آیه بعدش میپردازن که اون هم تحریک بر انفاق. این آیه قبل هم تحریک آیه که در شستین تحریک بر انفاق، آیه بعد هم تحریک بر انفاق. منتها این آیه قبل که الان داریم میخونیم، این آیه تحریک به انفاق بر چنین فقرایی، این آیه بعدی تحریک بر انفاق به کل مال، یعنی هر چی دارید بدید. یا به تعبیر دیگه انفاق در شب و روز در علانیه و سفره. حالا انفاق به کل مال یا به کل مال نیست، این باید بدن بحث بشه. شأن نزولش نشون میده که انفاق به کل ماله، ولی خب جمع بین بعضی از آیات نشون میده که انفاق به کل مال پسندیده نیست. که بعد دست که انسان بسته بماند نسبت به روزی خودش، همه رو انفاق کنه و بعد خودش دست بسته بماند، این پسندیده نیست. از آیه سوره اسراء به دست میاد.
این فقط مسئول آخر عبادت هم نبوده، مامان این نیروی نظامی تقریبا حساب میشدن، یعنی همچه تو جنگ ها سریعا شرکت میکردن. ما این مخواهیم یه اطلاع بودیم
من عبادتی که عرض میکنیم مطلب خودشون رو میگه، جهاد یا تحصیله یا عبادت های دیگه، همین رو روز عبادت حساب کنه. عبادتی که من نزد میکنم منظور نماز تنها یا روز تنها نیست، حتی جهاد و حتی تحصیل منظور.
اگر ما بخواییم
بر اساس
حال اینها
بخواییم
بیاییم تفسیر کنیم، آیا رو حال اینها فقط عبادت نبود، در شب بود عبادت میکردم و آمورم در وقت اگه بشه میگتن برن جنگ میرد، اگه ما بخواییم از این برداشت کنیم بس باید یک این فقط مطلق عبادتی کسی میره عبادت میخواد، اصلا اگر هم به جهاد هم بسه به جهاد هم نه عبادتش میره زکات هم بهش بینید.
نه اون که عبادت میکنه وقت جهاد هم میرسه، جهاد نمی کنه ولی میشه اهل عبادت نیست. عبادت این که انسان بنده باشه، بنده یعنی مطیع باشه، هرچی بهش تصمیم کنه بگه بله. وقتی بهش میگن عبادت کن میبینه که ضرری نداره انجام میده، وقتی میگن برو جهاد میبینه ضرر داره انجام نمیده، این که عبادت نیست. بله اون اصحاب صفحه این چنین بودن، چنان که گفتیم در همه سرایا شرکت میکردن، حتی یه کرده بود بسن یه که شرکت میکردن، اونه همون نیروی نظامی بودن تقریبا. ولی خب یکی از عباداتشون این بود، وقتی که مشغول جنگ نبودن چه میکردن؟ وقتی مشغول جنگ نبودن عبادت های معمولی میکردن. حتی ایشون یعنی مقدماتو میفرمه تحصیل علم جز عباداته، از شخص میتواند تمام وقتش را تحصیل علم بذاره، بعد از زکات و انوار اینها استفاده کنید. چون الان اینطوری رایجه دیگه، الان اینطور رایجه که درس خونده میشه و تمام وقت هم برای درس گذاشته میشه، اشخاص برای زندگیشون از انوار جهات استفاده میکنه. با این آیه ما میتونیم این کارو امضا کنیم.
این آیه ما میتونیم این کارو امضا کنیم.
در همین آیهی که بعداً میخوام مطرح کنیم، میگیم این آیه دلالت دارد در این که انفاق کن به کل مالو و همینطور در حاجات مردم رسیدگی بکن، که این رسیدگی به حاجات مردم را هم ما جزء عبادت حساب میکنیم. حالا اون اصحاب صفه هم همینطور شما دارید برمیتونید همینطور بودن، هم اینطور که مرحوم حقیق فرمودن و ما دیری خوندیم، اونها اهل جنگ بودن، هم حاجات مردم رو برمی آوردن. که ما حاجات مردم رو نگفتیم، بعدن در آیه بعدی میگیم اونم از اصحاب صفه نقل نمی کنیم، نمی کنیم اونها اینجور بودن، میگیم باید این چنین بود. صفحه 263 هستیم، صفحه 16 و مضمون آیه شریفه برانگیختن اغنیا هست که انفاق کنن علی امثال چنین فقرایی، و مضمون آیه استحباب این انفاق است. این استحباب هو عطف بر حسه، مضمون آیه شریفه حس اغنیا است و استحباب این انفاق. این یک حکم که اغنیا رو برمی انگیزد برای این که انفاق کنن بر چنین فقرایی. بعد حکم دومی که از مضمون آیه استفاده میشه اینه، و حث الفقرای علی الاتصاف به صفت هؤلاء الموصوفین، فقرا را هم برمی‌انگیزد برای اینکه به صفت این موصوفین متصف شوند. صفت این موصوفین چیست؟ من الاشتغال، من الاشتغال بیان صفته، من الاشتغال بالعبادات و بذل النفس و حبس النفس فی سبیل الله، یعنی نفسشون رو در سبیل خدا حبس کردند و بذل کردند، کنایه از این که اهل جهادند. و صبر علی الفقر و رضا بالفقر و عدم سؤال، اینا اوصاف فقرایی است که ما اونها رو اصحاب صفه می نامیم. به فقرای دیگر گفته می شود متصف به این اوصاف بشید. و این ظاهر تعلیل است برای حکم دوم، چرا مضمون آیه حث الفقراء علی الاتصاف است؟ به این دلیل که ظاهر آیه این است که حکم مخصوص اصحاب صفه نیست، بلکه هر کس که بتواند خودش را اونچنان قرار دهد کار مسئولی کرده. پس حکم اختصاص به اصحاب صفه نداره، بلکه شامل همه افراد میشه. به این جهت است که ما میگوییم فقرا برانگیخته شدن که چنین اوصافی رو برای خودشون تحصیل کنند. معلوم میشه این صفات اختصاص به اصحاب صفه نداره، دیگران هم میتونن این صفات رو داشته باشند. فعین از ظاهر این است که حکم یعنی اتصاف به این اوصاف مختص به این مذکورین نیست، یعنی مختص به اون کسانی که در این آیه بهشون اشاره شده نیست، یعنی مختص اصحاب صفه نیست. کما یوف همین عدم اختصاص من سوق آیه، چون آیه به ظاهرش که نگاه میکنیم میبینیم به کسی نظر نداریم، داریم مطلق میگیم و ما از این اطلاق میتونیم استفاده کنیم که حکم همه فقرا اینه. و ذکر علمای یا حافی باب زکات، این ذکر اطلاق از سوقی کما یفهم عدم اختصاص اولا از سوق آیه، ثانیاً از این که علما این آیه رو در باب زکات ذکر کردن. معلوم میشه که مراد زکات است و مراد کل فقرا است، چون مستحقین زکات فقط اصحاب سفره نبودن، همه فقرا مستحق زکات هستند. پس از این که علما این آیه رو در باب زکات ذکر کردن، معلوم میشه که اونها هم از این آیه عمومیت فهمیدن، اختصاصی به فقرایی که اصحاب سفره نفهمیدن. سوم و الخبر المنقول آنفن، این و الخبر اچه و از صوته یفهم من صوت الآیه یک نزد جور علما این آیه در باب زکات، دو و یفهم من خبر المنقول آنفن، خبری که قبلا ذکر شد، یعنی چند خط قبل ذکر شد که حضرت فرمودن فمن بقیه، بعد از اینکه فرمودن افشرو یا اصحاب صوته، فرمودن فمن بقیه من امتی علن نعت الذی انتم علیه راضیان به مافی فهمه هم مذبقایی بکنه، که حکم خود پیغمبرم دارن تعمیم میدن. نفرمودن شمای اصحاب صفه تنها، بلکه من بقیه من امتی، هرچی چه حالا چه بعدن، بقیه علن نعت لذی انتون علیه تا آخر فهمه هم مذبقایی، که روایت هم عمومیت به خاطر میکنه. این زن در بیان سومه، بیان چهارمه که از این ایزن هم از این بیان چهارم هم تعمیم فرمیده میشه. اتصاف به صفات حسنه برای همه خوبه، اختصاص به گروه خاصی نداره. بنابراین اگر خداوند این گروه رو به این اوصاف تمجید میکنه، معلوم میشه این اوصاف اوصاف حسنه هستن، وقت اتصاف به این اوصاف برای همه میشه خوب، اختصاص به گروهی نداره. از اینجا هم تعمیم تعمیده میشه. و ایزن لعدم، یعنی ایزن این آیه عام است، یا این اتصاف به این چنین صفاتی برای همه مطلوبه، لعدم وجود فارق به اتصاف به صفات الحسنه، فارقی بین شخصی دون شخصی ما نداریم. اتصاف به صفات الحسنه برای همه خوبه، بدونیم که بین شخصی و شخصی فرق بزنیم. خب این حکم رو بیان کردن با چهار دلیل اثبات کردن، و با چهار دلیل اثبات کردن که حکم عام. حالا از این حکم عام میخوان استفاده کنن. و این از این لا کراهت فی اخذ زکات و ترک کسب، عیبی نداره که انسان کسب رو ترک کند و به خاطر فقری که پیدا میکنه زکات بگیره. اما آیا مطلق ترک کسب؟ میفرماد نه، اشتغالا بالعباده، چون مشغول عبادت هست ترک کند کسب و اشتغالن به عبادت مقبول الله برای این ترک. این لکه ترک اشتغال به عبادت باشه، نه این لکه ترک مثلا تنبلی باشه. سیما اگر اون عبادت طلب علوم دینیه باشه، فا این طلب علوم دینیه کل جهاد است، که جهاد مسلم در این آیه منظور هست، علوم دینی هم که کل جهادن میشن منظور. بعد میفهمد بله اعظم، بلکه امور دینی اعظم از جهادن، به شهادت این که مداد العلماء افضل من دماء شهدا علا ما قالو، که دیگران گفتن و ورد بهی بعض روایات که یک شهر کردن که مداد العلماء افضل من دماء شهدا.
اینکه
واقعا روز محفظه هم بود که بعدم حال زندگیش به درش گرفت واجبه که در مورد کسب و کار تعالی سنده این در بود، یعنی در صوفی باشد از این اتفاق کردن که در حالت عبادت هست رو که اختصاص به نماز و روزه و اینها نداره، کارهای اجتماعی کردن، درس خوندن، حاجت مردم برآوردن، اینا همه جز عباداته. اگر کسی تمام عمرش به این کارا صرف کنه، خب وقتی نتونه کسب کنه دهن مستعد میشه و به زکات پرداخت میشه. اون کسانی که گفتن کسب کنن کلشون رو یعنی زحمتشون رو بفته مردم نندازن، منظور تنبلا بوده، کسانی که خونه میشستن و کاری هم انجام نمیدادن، بعدم فقیر میشدن زکاتشون داده میشه. اینا مضمون بوده. یعنی کسی که داره فعالیت میکنه شاید از اون کسی که کسب میکنه بیشتر هم فعالیت میکنه، اون دیگه مضمون نیست. ایشون داره ورزش میکنه از آیه این مضمون. بعدم استثناء میکنه که کسانی که عیال دارن در اونها نه، بلکه کسانی که مثل اصحاب صبح مجردن در اونها دارن میگن. این استثناء برای خودشون میاره بل یکون مستحب. از نازشن مانه نیست، اینو کسب حساب نمی کنه، اینو کسب حساب نمی کنه. کسی مثلا پس عبادت کنه، جهاد کنه، دست خونه در مقابل زکات بگیری، اینو نمی گن کاسی می کرد. این از باب فقط نمی گیر، این از باب کاسی. اگر ما کسب رو لازم بدونیم یا مستحب بدونیم، تصدیل کسب رو مشروع بدونیم، ممکنه کسی فکر کنه در مورد این شخصی هم که جهاد میره، درس میخونه، عبادت میکنه و به خاطر همین کارها ترک کسب میکنه، اون هم مشغول کراهت قرار بود. شاید مرحوم این مصنف میخواد کاری بکنه که این انجام نشه. حالا شما میفرمایید که کسانی که دارن درس میخونن یا جهاد میرن یا کار عبادی میکنن زکات در اونها قرار داده شده، خب بله، ولی آیا کارشون مشروعه؟ زکات روشون میگیم جایز هم است بگیم، اما کار اونها چجوری؟ کارشون مشروعه یا کار مشروع نیست؟ ایشون اول میگه مشروع نیست، بعد حالا میگه بل یکون مستحب. اول که میگه لا شراحت هم اونطور گفت دیگه، و این از لا شراحت هم یخص زکات و ترکیه کس داخل. حالا میگه بل یکون مستحب و نه تنها مشروع نیست بلکه مستحب هم از این را شد. بله خودشون میگه بل یکون مستحب بل الا ان یکون صاحب و ایلکه، مگر آیل من باشه، زن و فرزند داشته باشه، که در فیس ها فلکسب لهم دون الاشتغال بالعباده لاحتمال حصول زکات، که اگر صاحب عیال باشه کوشش بکند در کسب برای عیالات، نه این که مشغول عبادت شود به احتمال حصول زکات. ببینید چطوری من نکردم عبارت رو لاحتمال حصول زکات رو به اشتغال برمیشن، یعنی نه این که حالا به خیال این که زکات براش حاصل میشه مشغول عبادت بشه، چون عیالات داره باید برای خاطرونه شست کنه، وقت اضافه وقتش رو میخواد بذاره برای کارهای خیر اشکال میده. پس اونی که ما گفتیم، فقیلی که ما گفتیم مشروع نیست بلکه مستحب هم هست که ترک کسب کند و مثل اصحاب صدقه شود، آدمی که مجرد از عیالات باشه، اما آدمی که مجرد از عیالات نیست او بهتره که کسب کند. نه طلب جهاد رفتن با دلیل دیگه میگیم مال مجردان نیست، مال مجردان تنها نیست، عیال مندان باید بگیم طلب علم هم همینجا، طلب علم واجبه، واجبه بر گروهی، وقتی واجبه دارم انجام میدن دیگه نمیشه گفتش که مشکلی داره.
این استحبابش رو
برمیزه،
جایز
هست کسی با عیال هست؟ جایز که مسلم جایزه، کار حرام نیست، کسی که عیال من باشه ترکی کس کنه کار حرام نیست. استحباب نداره، استحباب جایزش میشه یا جایز یا مشروع، و احتمال شراحتش هست، در حالی که دست خوندن و جهاد رفتن اینه توی مستحبات یا بعضیش هم توی واجبات هست. پس استثناء مربوط به آدم آدمی است که کارهای مثلا عبادی معمولی داره انجام میده، مثلا درس خوندن، با عیال من بودن، زکات گرفتن، جایزه که میگن مستحق است. بعید هم از که مرحوم محقق در این مسئله مخالفتی داشته باشه. خب این آیه که آیه 273 سوره بقره بود تموم شد، حالا میخوام وارد آیه 274 بشیم. اون آیه دنباله معناش و مطلبش دنباله همین آیه مذکوره، یعنی اینم درباره انفاقه. منتها اون انفاق در چه کسی رو توضیح میداد، این انفاق در چه حالتی و در چه زمان رو توضیح میداد و جوری هم از آیه که میخوام وارد بشیم برمیاد که همه مالش رو انفاق کنه. سن به هست سهلن انفاقه ایزن. بعد دو مرتبه در آیه بعدی که الان میخوام بخونیمش تحریک کرد مردم رو بر انفاق نیست، یعنی همونطور که در آیات قبل تحریک بر انفاق کرد، در این آیه هم تحریک بر انفاق کرد، بلکه انفاق دائمی، اون هم به کل مالهی، هم از نظر زمان دائم باشد، عام باشد، هم از نظر مال عام باشد، همه مالش، اون هم در همه زمان. همه زمان ها از کجا استفاده میکنیم؟ از لیل و نهار یا هم در همه حالات، یعنی سر و علمی. به کل مالش هم انفاق کنند، این رو در بعضی شهر نوزل ها میخونیم و بعد در بارش بحث میکنیم. ثم حس علل انفاق ایزن، بل علل انفاق دائما و به کل ماله یا به کل ماله، هر دوش میشه. برانگیخت ما رو بر انفاق، بلکه انفاق دائمی، به قولش که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. که در این آیه همونجوری که توجه میکنید، انفاق اموال باللیل و النهار و سر و علانیت سپاره شده. انفاق اموال هم نشون میده که یعنی همه ما. از کلمه اموال ما میخوان استفاده کنیم که جمعی الاموال مرانده. از شأن نزول هم استفاده میکنیم، حالا میخونیم شأن نزول نیشون، ولی از کلمه خود اموال هم استفاده میشه. نمیگه ماله هم، میگه اموال هم. ظاهر اموال هم اینه که هرچی داره. این از کلمه منافات داره با یکی از آیات سوره اسراء که میگه دستتو باز نکن، لا تبسو تا کل البست حتب ادم ملون من حالا محسین آیه هم چون عبارتی دارم من در این آیه شدم نیست، با اون آیه خیلی سازگار نیست. ولی
مغلول
هم مغلول هم داریم بله، بلا تجربه یعنی چه مغزی نسان این را نوزش بلا تفسیر تقل لبس تکب بودن ولی من محسوب احتمالا آیه ایتون باشه. بلاخره با دنیا با هم جمع کنه. قال فی الکشاف تفسیر قاضی مجموع البیان که انهو قال ابن عباس انها نظرت فی علی ابن عبی طالب علیه السلام حیث و کان ابنهو اربعت و دراهم. تمام این عبارت نشون میده که تمام اموال حضرت در چهار درهم خلاصه میشد، یعنی بیش از چهار درهم حضرت نداشتن در اون وقت. اون وقت ببینید همه شو انفاق کردن. شأن نزول اینه ها، شأن نزول جرد مجردن دلالت میکنه برای انفاق جمعی اول اینه. چهار درهم ازت داشتن و در اون هنگام بیش از چهار درهم نداشتن. فتصدق به واحدن در روز، تصدق به واحدن در شب، تصدق به واحدن سرزن، تصدق به واحدن علمیتن، هر چهار تا درهم تموم شد. یعنی همه مال انفاق شد. حالا فی مجموعه البیان و هوال مردی عنبی جفر در یابده در علیه السلام، یعنی همین که شهر نزول ایل است روایت هم شده، از ابن عباس نفس یدیم روایت هم داریم. و قیل غیر ذالک، بعضی ها در شهر نزول چیزیه گفتن غیر از اونی گفتن، و اونی که گفتن مثل این است که انها نزلت فن نفقت علی خیر المرابطه و قیل فی کل منفق کذالک. بعدی گفتن آیه نازل شده در خرجی اسب مرابطه ها. مرابط شخصی رو میگن که مواظب مکان دشمن هست، یعنی از مکانی که دشمن میخواد نفوذ کنه دشمن رو مواظبت میکنه که به محضی که نفوذ کرد اطلاع بده، مثل مرزداری پس کنه، یا اگه در حال جنگه تو مرز هم نیست، ممکنه بیرون مرز باشه ولی بالاخره داره جایگاه دشمن رو مراقبت میکنه و نفوذ دشمن رو ملاحظه میکنه تا اگر یه وقت اتفاق افتاد نفوذی کرد بلافاصله به مسلمین خبر بده. هوش مراقبت. اون وقت آیه در مورد نفقه بر خیل مرابطه وارد شده. خیل یعنی از پا، شاید هم خیل به معنای جمع گرفته بشه، من الان تو ذهنم نیست، مراجعم جدیدان نشدم. خیل یعنی گروه، اگر گروه باشه دیگه کاری به اصل نداره، یعنی نفقه بر گروه مرابط. حالا باید مراجع بشه که خیل به معنای گروه هم آمده یعنی من تو ذهنم هست که آمده، حالا اگه معنی مجازی نباشه احتمالا معنی حقیقی باشه. و قیل آیه نازل شده که فی کل منفق کذالک. آیه نازل نشده در مورد حضرت امیر تنها، آیه نازل شده در هر منفقی که انفاق کند باللیل و النهار سرن برنامیه کذالک، یعنی فی کل منفقه که کذالک باشد، یعنی انفاق کند به لیل و نهار سر و معلوم نیست، اختصاص به حضرت امیر بود. و ظاهرانه بعد از اینکه ایشون سه قول رو نقل میکنه در باره شأن نزول آیه، میفرماید که فهمد و ظاهر انها این آیه نازل شده در مورد حضرت بلخوار باشه. خب آیه نازل شده اختصاص به حضرت داره میفرمد نه، ولیکن این آیه عام است، یعنی اختصاص به حضرت نداره، هر منفقی رو توصیه میکنه که اینجوری باشه. حضرت امین اینجوری بودن، خدا توصیه میکنه که دیگران هم اینجوری باشن. ولیکن ها، یعنی لیکن آیه عام است، اختصاص به حضرت امین نداره. فکل من یفعل ذلک، هر کس که این چنین عمل کند، یعنی اموالش رو به لیل و نهار سر و علانیتاً بدهد، فلهو هازا، یعنی فلهو اجره عند ربه ولا خوف علیه ولا هو یحزن. همه همینطورن، لیکن السابق هو علیه السلام، اون کسی که جلوتر از همین کار کرد حضرت بود. فلهو اجر کل من یفعل، خب حضرت هم چون مؤسس این امر بودن، اجر کسانی که بعد از ایشون این عمل رو انجام میدن به حضرت امیر واگذار میشه، بدون این که از اون شخصی که این کار رو انجام داده چیزی کم بشه، اجر دیگران کم نمیشه. اصلا به طور کلی وقتی کسی کار خیلی انجام میده که دیگری اون کار خیر رو تأسیس کرده، جزا هم به این انجام دهنده داده می شود هم به اون مؤسس داده می شود. و اینطور هم نیست که خدا تقسیم کنه بگه این کار نصفش مال تو نصفش مال تو، بلکه اجر کامل به این عامل میده، اجر کامل هم به اون مؤسس میده. این یه زمانی هم عرض کردم که اگر کسی کار خیر انجام بده این چنینه، و بعدم توصیه کردم که اگر کسی خواست برای مثلا پدر مادرش هدیه‌ای بده، یعنی خیراتی به پسر و پدر مادرش که مرحوم شدن نگه این مال پدرم این مال مادرم، بلکه اون هدیه اول رو بگه مال پدر و مادرم، دومی رو بگه مال پدر و مادرم. چون اگر بگه این مال پدرم خب فقط مال پدرش میشه، هزار تومن میده مال پدرش، هزار تومن دیگه میده مال مادرش. خب این دو تا هزار تومن یکی مال یکی مال. اما اگر گفت این هزار تومن مال پدر و مادرم، یه هزار خدا به مادر میده یه هزار پدر، دوباره هزار تومن دیگه میده میگه این مال پدر و مادرم. خودم همین تومن حالا بسیار من خونه نمیشم شاید تقسیم بشه، ولی اعمالی که انجام میده قرآنی که میخونه دیگه تقسیم نمیشه، همش داده میشه. خودش هم احتمال داره تقسیم بشه، همه بگیم همه مولین بله کل مولین همه که وقتی ما توی یه خبرسون راه میریم فاتحه میخونیم برای همه، معنیش اینه که خداوند این حمده ما رو تقسیم میکنه، میبره یه قسم چه میمیر یه قسم چه اون، یعنی به هر کدوم یه حمده جدا میده، ما باشیم تقسیم میکنیم، فعلا تقسیمی میکنیم، یا خدا چه کاری میگه تقسیم نمیکنه، همیشه کامل میکنه. فلقو یعنی برای حضرت امیر اجر هر کسی که یفعل من غیر ان ینقص من اجر الفاعل شیء، بدونی که از اجر فاعل چیزی کم بشه، اون مباشر کار اجرشو میگیره، مؤسس هم اجرشو میگیره. در این شهن نزول آمده که حضرت چهار تا درهم داشتن، چهار درهم داشتن همش هم دار. منظور از اموال الان این تطریق شد برگی، حالا حضرت در این زمان باغ هم داشتن، همیشه حضرت صاحب باغ بودن که می کاشتن و باغ به دیگران می روند و یا در آمده شد، خونه هم داشتن.
این برای زمان چیز نیست میگیدم
باشه در هر زمان که حالا باغ نداشتن، خونه لعول داشتن، حضرت خونه داشتن، لباس داشتن، این همی چیز انبارشون بود، همه رو که نداده درهم رو داد، چهار تا درهم رو داد. یعنی اون مال هایی که برای کاسبی دست به دست میشه اونها رو هرچی داشتن داده، نه تمام انبار، ولی منزل بود، لباس بود، اینه که منزل بود. پس یعنی انباری که گفته میشه نه یعنی همه اموالی که در ملک تو هست، شاید اون آیه سوره اسراء به چنین انفاقی نظر داره که می فرماید دست لا ترس و تا کل در دست، که اگه بستی کامل بده یعنی هرچی داری بده که دیگه خودت هیچ چیه که نداشته باشه، این رو داره نهی میکنه. بله یه اموالی که در دست ما آمده امروز میتونیم تحمل کنیم، همه رو انفاق میکنیم، فردا دوباره خدا یه مال دیگه در اختیار ما قرار میده، اگر صرف کردیم فردا میتونیم جبران کنیم. شاید مراد این باشه، به احتمال قوی مراد اینه، ولذا دیگه تعارضی بین این خبر یا بین این آیه و اون آیه سوره اسراء بیدیم نیست. اون آیه سوره اسراء انفاق کامل میده که تمام خونه رو همه چی رو جارو کنی، عمل بدی به فقیر، خود خونه رو بگیر، هیچی نداشته باشه. اما این آیه یا این روایت بفرمد این انبالی که داد و ستت میشه اونها رو همه شده
اون ظاهرم مایه در مایه
میتونی پیانبر لباسشون
رو
بخشی گرمیده میکنه
اگه بگم یه همه
شده یه همه چیزی که مهمتر از همه بوده. یه خبر مشهور دلیل است برای فلهو اجر و کل ملیف از یعنی برای حضرت امیر اجر تمام فاعلین هست به وسیله خبر مشهور که همون که افشارم کسی که سنت حسن من سن و سنت حسن فلهو اجر و من عمل بها و من سن و سنت سیعه فعلیه وزر و من عمل بها. اگه درست خونده کنید احتمالا درست خونده. این و حاضری تدول مدلول آیه اخیر رو بیان میکنه که شا شاید بتونیم بدون سازن کسی بگیم.